بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عزم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. یکی از مبتلات نماز فرمودن اگر نمازگزار در حال نماز حرکتی از خود ایجاد کند که اگر کسی او را ببیند خواهد گفت که این شخص در حال نماز نیست و از هیئت نمازخوانی بیرون آمده. پس حرکتی رو نمازگزار بخواد از خودش ایجاد کنه به نحوی که مخل به هیئت عبادتی و حالت نماز باشه، نماز باطل میکنه. مثلا فرض کنید پاش زیاد بزنید، شونه شه این طرف اون طرف کنید، یه جای صدای موسیقی همراه با اون موسیقی حرکاتی رو از لحاظ بدنی انجام بده، این از وضع نماز بیرون رفت. ما اینجا باید توجه کنیم که این نماز تنها ظاهر نماز نیست. این نماز در زبان عرب اسمش صلاته. صلات یعنی اتصال، یعنی سیم شما وصل بشه به سیم خدا. اگر ما تونستیم این سیممونه وصل کنیم تو نماز به خدا، این رو میشه گفت که مصلیست، نمازگزار، صلات. شریعت رو ما با اسرارش باید بخواییم. تمام احکام شرعی یک سری داره، اگر به اون سرش ما پی ببریم نماز میشه نماز، هر عبادتی میشه عبادت، هر عملی میشه عمل خدایی، عمل الهی، عمل ملکوتی نورانی. و الا اگر بخواهیم به صرف ظاهر نگاه کنیم، تعبیر میکنن قشریون. من یه روز یه مثال زدم به یک گردو که شما این گردو رو باید تو چی بشکنی تا اون مرزش در بیاری. این پوستایی که روی این مغز گردوست به خاطر اینکه اون مغز بیرون بیاد، اون مغز محفوظ بمونه. حالا اگر ما بخواییم به احکام ظاهری عبادات توجه کنیم ولی اون سر و اسرار معنوی که در هر عبادتی وجود داره به اون توجه داره، پس شریعت رو ما برای طریقت میخواییم، طریقت هم برای حقیقت میخواییم. شریعت پیاده کنیم، را افتادیم به حقیقت میرسیم. حقیقت کجا؟ حقیقت تو وجود خودشون است، از شما بیرون نیست. چون که خدا وقتی شما را آفرید در عالم زر شما بلا رو گفتی به خدا، آمدی تو این دنیا آلوده شدی. حالا باید سیر و سلوک کنیم دیگه تا برسیم به اون حقیقت. بعضی میبینی اینقدر دقیق میشن تو مسئله طهارت و نجاست تا حد وسواس. حالا این وسواس رو پیدا کن تو کارهای باطنی خودت. نمیشه به جایی که بری تو لباس و تو مکان و تو ظرف و ظروف و از این کاره که بعضی ها میکنن، ما به جایی که بریم وسواس توی این مسائل بریم خود تو خودمون، تو خودمون بریم. ما خب رذایل زیادی داریم دیگه، تو خودمون رذایل داریم. گاهی اوقات کینه مسلمین به دل میگیریم، کینه مادرشواره میگیریم، خواهرشواره میگیریم، نمیدونم من. بالاخره کسی که نه تو راه خدا گرفتار این مسائل هست، وقت به چه در میخوره نمازش؟ نمازی که ریشه های قفلت، ریشه های معصیت تو این وجود نماز گذار باشه و نتونه از این نماز بهره ببره برای دفع این رضایه، نتونه بهره ببره، غیبتش که میکنه، خمسش که نمیده، حرفای این اونم که میزنه، با اهل معصیت هم نشست و برخاست داره، میگه عیسی دین خود، موسی به دین خود. خب بابا این کلوم های قرآنه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، کجای قرآن نوشته؟ پس امر به معروف چی میشه؟ نهی از منکر چی میشه؟ حالا این خانم مادر شما باشه، خواهرت باشه، عمت باشه، خالت باشه، هر کی باشه، باید شما موجه‌گیری دینی کنید در مقابلش، بفهمید که شما بد دنیا، بفهمید که شما اهل نمازی، اهل خدایی. اگر بخواییم سازش کاری کنیم با اهل معصیت که کار درست میشه. نظام میبینیم که بعضی ها اونقدر به ظواهر شر دقت میکنن که به باطن شر اون دقت ندارن، در حالی که شریعت فقط یک نوع احکام عملی است که مقدمه برای اخلاق و عقاید و رفتن به سوی خدا. اگر ما این مبنا رو نداشته باشیم از عمرمون نمیتونیم بهره ببریم. بچه ها رو خود به ساکت کنیم که صدا مون درسته بشیم. گاهی اوقات این بچه ها تضییع حق دیگران میکنن. مثلا خانمی آمده که میخواد پای صحبت آجاقا بشینه استفاده کنه، اون مادر میره بچهش میاره اینجا سرصدا میکنه، بعد نمیتونه این خانم یا این آقا درست استفاده کنه از منبر. اون وقت این چی میشه؟ این میشه تضییع حق دیگران، چون اینجا که خونه شما نیست که شما هر جور آزاد باشی بچه رو بیاری و داد بزن و سرصدا کنه و اینا. خود رعایت کنیم، حدود رو، حقوق رو رعایت کنیم. نمازت خوندی پاشو برو دیگه. یا مثلا اگر میتونی بچه رو بذار تو خونه پیش مادر، مادرت، پیش عمه، چه میدونم خاله، یه کسی بذار، خودت تنها پاشو بیا هم نماز بخون هم منبرت گوش کن. این هم یه تذکریست که خواهرها توجه کنن. این یکی دو شبی که ما اینجا مهمان شما هستیم رعایت کنید که بتونیم ادای وظیفه کنیم، صلواتی عنایت کنیم. شب گذشته مقداری از حدیث عنوان بصری رو براتون به بخشش که توضیح دادیم، راجع به آداب سفره و غذا و طعام و شکم و پرخوری و کمخوری و از اینجور مطالب بود. امشب راجع به حقیقت عبودیت از دیدگاه امام صادق علیه السلام چون عنوان بصری با اینکه عمری از او گذشته بود 90 سال ولی ببینید وقتی یه جرقه به انسان بخوره تو 90 سالگی هم باشه هدایت میشه 90 سال سنگری داشته ولی وقتی میرسه خدمت امام امام رو عوض میکنه در داستان عنوان بصری این مطلب نوشته شده که وقتی در خونه رو زد امام صادق راش نداد چرا؟ برای اینکه تشنه بشه یکی از دوستان ما میگفت من یک سال یک نفر نگه داشتم یک سال نگذاشتم بیاد پیش شما هرچی میگفت که آقا من برم فلانی رو زیارت کنم گفتم نه یک سال معطلش کردم که وقتی میاد پیش شما تشنه باشه بعد یک سال که آمد پیش ما دیدیم بله خیلی عوض شد تا حالا مونده الحمدلله امام راش نداد گفت خب حالا کجا برم رفت مسجد النبی اونجا نماز خون بعد سلام گفت اللهم معطف قلب جعفر خدای قلب امام صادق رو به من مهربون کن گفت حالا میریم در خونه رو میزنیم این دفعه دیگه با تمام وجود رفتیم حضرت فرمودن به خادمشون که راه بده بیاد وارد بشه وارد میشه میشینه جلو امام با کمال ادب و میگه آقا دیگه من آمدم دیگه من کنده شدم از مذهب مالکی من کنده شدم و حالا آمدم میخوام مذهب شیعه رئیس مذهبم که امام صادق علیه السلام حالا اینجا باز یه نکته هست عرض کنم ما چرا توی جوامع حدیثیمون بیشتر قال صادق قال الباقر داریم این یه سوالیه چرا قال رسول الله داریم قال امیر المؤمنین داریم ولی بیشتر روایاتمون از امام صادق و امام باقر میگن جواب این سوال اینه که در اون فترت انتقالی از دستگاه حکومت حکام بنی امیه به حکام بنی العباس تو اون فاصله زمانی یک آزادی داده شده بود لذا اینا می رفتن بالای منبر مسجد کوفه امام صادق مدت ها کوفه و کربلا اصلا در کربلا خانه‌ای داره حضرت اونجا بودن اصلا کی قبر علی رو برای مردم آشکار کرد عوامل متعددی رو گفتن یک عاملش این که امام صادق در زمان اون حضرت این قضیه اتفاق افتاد و الا قبر علی پنهان بود از دید دشمن پس در زمان امام صادق و امام باقر یه مدت کوتاهی توانستن اینها احکام رو بیان کنن، عقاید رو بیان کنن، خیلی از مسائل دین رو توانستن اینها ادا کنن. لذا میبینیم کتاب‌های روایتی شیعه پر از این فرمایشات امام صادق و امام باقر علیه السلام. از جمله همین حدیث عنوان بصری و این حدیث خیلی عجیبه رفقا. این حدیث رو مرحوم قاضی استاد ما تمام اساتید طریقت رو این حدیث نظر دارن میگن که این حدیث باید نوشته بشه تو جیبت بذاری دیگه کم کمش هفته یه دفعه حفظ کنی که دیگه بهتر مثل دعای کمیل آدم حفظ کنه دعاها تقریبات نماز یه مقدار از ادعیه باید حفظ بشه. مثلا این دعا خیلی کوچیکه، یه بخش کوچیکه از دعای مشدونی تو این میشه حفظ کرد. یا جاری النسیر، یا رکنی الوثیق، یا رب البیت العتیق، یا الهی به تحقیق، یا شفیق و یا رفیق، فکنی من حلق المضیق، و اصرف عنی کل هم و غم و ضیق، و اعنی على ما اطیق، و اکفنی شر ما لا اطیق. ببین همش قاف داره ها، همه اینا از لسیق گرفته تا اون مالاقوتی همش قاف داره، قافیه داره، تقریبا شبیه قرآن که دیدید چجور سجع و قافیه داره. این برای حفظ شدن هم خوبی، زود حفظ میشه این قافیه ها، زود حفظ میشه، رمون میشه برای انسان. لسیق میدونی یعنی که لسیق الساقه. مثلا میگن برو این ورقه اعلامیه رو فلانجا الساقش کن، الساق یعنی بچسب کنش. یا جاری اللسیق، هم جاری معنی داره خیلی، هم لسیق خیلی معنی داره. جاری یعنی همسایه منه، همروح منی تو. لسیقم یعنی چسبیده ای به من، از من جدا نیستی. لسیق این معنی بیه، همچه محبوبی رو نباید انسان تو خودش حس کنه این محبت رو، اینکه همیشه همراشه. و هو معکم اینما کنتم اینما تولو فسم وجه الله. این وجه الله آقا ظهور پیدا کنه، میدونی چه معرکه ایجاد میشه؟ فقط این تجلیات، اینها را اگر ما اینجا تو این مجالس پیدا نکنیم، تو این محافلی که مذهبی و به نام ائمه اطهار علیهم صلوات الله، از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ منظور این که یه مقدار ادعیه لازمه که شما حفظ کنید، یه مقدار از احادیث تربیتی اخلاقی توحیدی اینها هم لازمه، مخصوصاً این حدیث عنوان بسه که عرض کردم، اساتید اخلاق و این نظر دارن، دستور دادن که شما این راهی باید جلو چشت داشته باشی و هی مطالعه کنی و این رو به کار بگیری. لذا حضرت فرمودن اون مانتا اومده پیش من بهت میگم که خیلی اینجا اونجا نرو. دیدی که بعضی سر یه استاد ما نمیستن، هر روز استاد عوض میکنن. میگه ما استادت کیه؟ اصلا نمیتونه برای خودش بگه کیه، چون همش اینجا اونجا میره. لذا این راه رو گفتن باید سر یه استاد آدم باشه، با یک راه نما راه بره، چون هر استادی ممکنه یه نظریه داشته باشه، یه جور خاصی تربیت کنه انسان رو. بنابراین امام صادق فرمودن خیلی اینجا اونجا نرو، لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، هی معلم عوض کنیم، هی کتاب عوض کنیم. قیل قال مدرسه نمیخواد این راه. این راه راه بصیرت و بینش و باطن خود انسانه. انسان باید همیشه تو خودش باشه، همیشه فرو بره تو خودش. معرفت نفس میخواد، از خودش باید پیدا. معرفت الله میخواد، از خودش باید پیدا. معرفت الامام میخواد، از خودش. معرفت الانبیا میخواد، از خودش باید پیدا کنی. کجا میخواد بره آدم؟ تازه اون فلسفش و میدی ملا صدرا با اون عظمت پامشه میاد قوم. شما برو که هرکه قوم ببین خونش اونجا هست دیگه. مولا صدر با اون عظمتش با میشه میاد یه خونه تو که حق میره عزلت میکنه پیاده هی از که حق ده ها کیلومتر چقدر تا قم پیاده میشه میره حضرت معصومه رو زیارت میکنه ریاضت میده به خودش تا اینکه به جای برسه. خودش هم میگه من این همه کتاب، این همه فلسفه، این همه من به جای نرسیدم. خودش میگه میگه من به جای نرسیدم. بنابراین این که در حدیث آمده من این و فی این و الی این، از کجا در کجا و به کجا، این رو ما بشینیم بگیم چرا باید ما هی رو این فکر کنیم که از کجا در کجا به کجا، چرا باید اینجوری باشیم؟ برای اینکه اگر ما تو این تفکرات باطنی سیر نکنیم و برای خودمون یه مبانی نداشته باشیم، یه توجهات قلبی نداشته باشیم، گرفتار غفلت میشیم، گرفتار دنیا میشیم و لذا اون وقت راه را از دست میدیم. بعد هیچی بعد از مونه. امروزه که از رفقا میگفت که من مدتیه دیگه نمیتونم، حالا میخواست گردن زنش بیاندازه که زنم نمیذاره. شما رو به خدا این حرف که آدم مسئولیت از خودش برداره به گردن یکی دیگه بیاندازه، باید زنت بسازی، باید زنت درست کنی، باید باش حرف بزنی. و همونطور که برای امور داخلی و زندگی و اینها میشینیم با هم ساعت ها حرف میزنیم، چرا نمیشه یه ساعت زن و مرد با هم بشینن یه خورده راجع به خداشون حرف بزنن، راجع به اینکه چگونه ما چکار کنیم غفلت رو از دلمون ببریم بیرون. آدم زنش نتونه هم راز خودش بکنه، زنش نتونه هم سر خودش بکنه، زنش دشمن خودش بکنه در این طریقه، مخالفت کنه باهاش، نذاره نماز شبش بخونه، نذاره دعاش بخونه، نذاره دستورات عبادیش انجام بده. آخه این چیز هم شو برای این که نمیتونن با هم دیگه توافق کنن. یا مرده مخالف میشه یا زنه مخالف میشه. خب شما با هم ازدواج کردین، بالاخره باید با هم توافق داشته باشید، یه وقتی رو در هفته بذارید، یه جلسه یک ساعت با هم بشین، دوستانه با هم مشکلاتتون رو حل کنید. هی میان مشکلاتشون به ما میگن. اینا یک مشکلات داخلی بین زن شوهره که باید خود زن شوهر با هم حل کنن. هر چیزی میشه پا میشن میان پیش ما. این که درست نیست هر مشکلی پیش بیاد. ما برای مسائل تربیتی میتونیم پاسخگو باشیم، مسائل دیگر خود خانوما باید حل کنن با شوهراشون، یا شوهرها با خانوما باید حل کنن، پیش ما نیارن این مسائل. ما هم دیگه شرایطی نداریم، در اون سن سالی نیستیم که بتونیم مرتب اختلافات خانوادگی رو حل کنیم. ما که دادگاه خانواده نیستیم، ما که دادگاه حل اختلاف نیستیم، ما که مشاور خانواده نیستیم. شما اختلاف داری با زنت باید خودت حل کنی با هم دیگه. بارها و بارها این مطلب رو گفتیم که این مسائلی هست که بین زن و شوهره و این خودشون با هم باید حل کنن. حالا منظور اون که میبینیم مثل عنوان وصی با اون سن و سالش با میشه میره پیش امام، برای چی؟ برای اینکه از علم امام استفاده کنه. و حضرت میفرمایند که اینجا اونجا نرو، سرچشمه علوم در باطن خودت هست. سرچشمه این سرچشمه رو باید بهش برسید. هو نور يقذفه الله، ايه نوريه، این نور رو باید انسان در خودش احساس کنه. اگر این نور و این بصیرت در انسان پیدا شد، خودش میشه این یک راهنما، یک چراغی روشن میشه در باطن و دنبال این چراغ رو میگیره، هی نورش بیشتر میکنه، هی بیشتر میکنه و خداوندم لطف میکنه. مگه میشه لطف نکنه خدا؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این شبها شبهای مصیبته، باید از مصائب ائمه ذکر کرد. در مفاتیح الجنان دو تا زیارت جامعه داریم، غیر از اینکه یه جامعه کبیر و یه جامعه صغیر داریم، خود جامعه یه زیارت جامعه که از امام هادی روایت شده، یک دیگه هم داره زیارت جامعه ائمه المؤمنین، اون در اواخر مفاتیح. بعد یک دعای عالیت المزامین هم بعد اون زیارت نامه باز داره. بعد تو این زیارت نامه یه جمله هایی هست که اون جمله ها کلیات از مصائب اهل بیت رو ذکر کرده. و هل المصائب الا التي فجعتكم، آیا مصیبتی هست که ای خاندان پیغمبر اون مصیبت رو شما ندیده باشید؟ و هل المصائب الا التي فجعتكم. نگاه میکنیم به زندگی نامه امام صادق علیه السلام، میبینیم که از جهتی اونقدر حضرت در فشار و اختناق حکومت وقت خود بود که بعضی اشیایون میخواستن خدمت حضرت برسن به عنوان این که خرما فروشن میرفتن، یعنی طبق خرمایی میذاشت رو سرش را میرفته کوچه تا برسه به خونه امام. همینجوری نمیتونست بره، عوامل حکومت بودن گزارش میدادن، طرف میگرفتن، به عنوان که داره خرما میفشه میرفت در خونه امام که یه آقا رو ببینه، زیارت بکنه، یه مسئله از آقا بپرسه. یه بخش از زندگی نامه حضرت اینگونه هم بود. حالا شما ببینید فشارهایی که بر اون حضرت وارد میشد چقدر بوده، که روزه معروفی که میخونن و این خب مدرک تاریخی داره که آتشی رو میارن و به خانه امام هجمه میکنن، دالانی که در اون منزل بوده این آتش میگیره این دالان رو و میخواد بیاد تو اتاقها و تو خانواده حضرت. بعد این بچه ها در منزل همینطور این طرف این طرف میرن که فرداش میگه یکی از شیعیان، من رفتم به ملاقات حضرت، دیدم آقا سر به زیر تو حال گریه هستن. گفتم آقا این چه حالیست که شما پیدا کردی؟ فرمودن که به یاد جدم امام حسین افتادم، به یاد اون خیمه ها و شعله ور، چگونه این ایتام حسینی، چگونه 64 زن و بچه اینها از خیمه ها بیرون دویدن، ما محمدا و جدا. اون وقت یک سرپرستی، اون هم یک زن، امام زین العابدین که به حال بیمار و تب بود، لذا دارد که فرزندان مسلم ابن عقیل در همون شب 11 اینها رو گرفتن بردن کوفه، زندانشون کردن. یعنی تو خیمه های کربلا بودن اینا، و همینطور میخواد زینب اینجا و اونجا بره اینا رو جمع کنه، این ایتام رو جمع کنه، یک زن و این همه مصیبت. بعد ببینید حالا همین زینب در مقابل ابن زیاد که قرار میگیره میفرماید ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، من جز جمال زیبایی از خدای خود ندیدم. ابن زیاد شماتت کرد زینب را. ولی ببینید موضع توحیدی حضرت زینب علیه السلام تا کجا رفته بود که در مقابل این جنایتکار اینگونه میفرم ما رأیت الا جمیلا. امام صادق به یاد خیمای سوخته جدش گریاندم، امام زمان هم شب و روز گری دارد، جا دارد ما هم در چنین شبایی گریه کنیم، گریه نشانه محبت است. وجهت وجهه الى وجهة المدينة ثم نادت يا جدا يا الله هذا حزينك بالعرايا مسلوعه بالعمى والرداء باب العطشان حتى مضى باب الظمى حتى قضى غايد غايد قشتنا دقارين تجنقي جرا من در جامي كنام عمري دوباري وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.